فساد عالی از متقلب عالی از دشمنی ها در بین اقوام.
استاد صخره، قانون اساسی رو کی باید بسطلا نوشته کنه، یعنی قلم بگیره بویه؟ مثلا ما که جوان نبودیم دیگه، اون وقت دل ما میکست که باشت ما یک قانون اساسی نوشته کنه. مثلا هر کس میگیره سر به خودم یک قانون از پیش خود جور کرده میره. به طور مثال آقای حکمتیار میگن مثلا یک قانون اساسی داره، خود طالبان میگن یک چیزایی دارن. از او خاطر یعنی کسایی که صلاحیت داشته باشه اول ایاره باید نوشته کنه. کی نوشته کنه مچم صاحب؟
بله، همه نقطه را جناب پوهان صاحب اشاره کردن، گفتن که نظر به شرایط موجوده در یک کشور که اصول، شرایط موجوده به معنی این که یعنی اصول کلی و عرفی و اعتقادی که در یک جامعه حاکم هست و در تناسب با رعایت اصول کلی که در عرصه حقوق بین الدول در جهان حاکم هست، از مجموع این دو قانون داخلی و قانون خارجی یک فهم کلی را یک تعداد انسان‌های حقوقمند و انسان‌های وجها که در این حتی میتونه متنفذین یک قوم که حقوقدان هم نباشن، اینها جمع شوند که همون نامش جرگه باشه، مثلا نشست باشه، شورا باشه، اینها جمع شوند و اینها بعد در وسط اصول را مطرح بکنن و بعد از این یک کمیته مثلا تشکیل میتن که این میکانیزمی از این تدوین از این از هر کشور تا کشور دیگر فرق میکنه، ولی در مجموع انسان های متخصص
سخرسه. یعنی اینجا اگر یک قانون اساسی که جور میشه نیست، طبقه حاکم خب بالاخره او به میل خود قانون طرح میکنه، دیگران میترسن مثلا. یعنی چطور شده که علما، کسایی که روی قانون کار میکنه، بدون ترس و لرز، بدون از اینکه از طبقه حاکم بترسن، یک قانون درست بکنن، مسوده را؟ باز یکی هم نظر مردم همیشه غیر حاضر است. یعنی من از مردم هیچ کس پرسان نمیکنه، هر کس که تفنگ داشت اونم قانون جور میکنه. در این مورد نظرتون چیست؟
خب علی باید نبوده باشه. ببینن همینجا دو اشکال وجود داره. یکی اشکال فهم فقهی وجود داره که متاسفانه ما تا جایی که ملاحظه کردیم حتی از 1000 سال قبل هم برداشت فقهی در بعضی جامعه اسلامی، من جمله جامعه شبه قاره هند، بسیار منحط هست، پایان هست. شما به طور مثال ببینین در 1000 سال قبل امی فقهایی که قانون امی پیشترم نام گرفتم که کتاب مشهوری از در فقه سیاسی اسلامی، امی ابن حبیب، این میگوید که در وزارت میتونه که غیر مسلمان وزیر باشد، وزارت تنفیذ، وزارت تفویض. امروز شما های همچو موضوع را بسیار مشکل است شما در بعضی جریان ها مطرح بکنین که اینها در کامینه و یک وزیری مثلا غیر مسلمان داشته باشه، در حالی که اون مردکه 1000 سال پیش مسئله را مطرح کرده که در هیچ جهانی اون وقت در وقتی قضیه مطرح نبود. بنابراین اهل حل و عقد به معنی انسان های عبارت تنها علما نیست. علما یک بخش اهل حل و عقد هستند، متنفذین قوم، عمرای قوم، کلانای قوم، یعنی تقریبا نوعی از دموکراسی غیر مستقیم، یعنی نیابتی یا پارلمانی وارد تقریبا به شبیه میشه. اما امروزه هم یک مشکل عمده‌ای که در اینجا مطرح هست، موضوع میگن که ما قانون اساسی را میپذیریم، مثلا قانون اساسی 1964 مثلا دوران مرحوم محمد ظاهر شاه، و این میگن تا آن قسمتی که با شریعت اسلامی برنخوره. اینمی نقطه ای که با شریعت اسلامی برنخوره ای را کی تشخیص بده؟ در این اطباء شامل هستند در تشخیصی مسئله، چون شریعت اسلامی بسیار قضایا را موکول به اطباء میکنه، موکول به حکما میکنه. حتی در کشورهای اسلامی پدر قانون مدنی در تمام کشورهای مسلمان کسی را به نام دکتر عبدالرازق سنهوری میگفتن که از فرانسه از سوربون دکترایش را گرفت درباره، و او مردکه مسلمان بود، تمام قوانین مدنی را از او استمداد میگرفتن، او را در هر کشور میبردن. در موضوع تعیین سن تزویج دختر که باید صغیره تزویج نشوه و 16 ساله باشد در یمن، همین دکتر یوسف قرضاوی امینها را بردن، امینها رفتن. بنان کمک گرفتن از هر اهل قانون و اهل خبره در هر کشوری که بوش اساسی است، همین که قوانین پیهم افغانستان از مقننین مصر متاثر بوده، اینجا هم فعلا باید به خاطر این قضیه باید اینها متخصصین را جمع بکنن، مکلف هستن، مردم باید حضور داشته باشه، فرهنگی یک منطقه تا یک منطقه دیگه متغایر و متفاوت است، این باید در قانون نقش داشته باشه. در زبان خود پیغمبر خدا تفاوت فرهنگی قبایل حتی نقش داشت در تقسیم غنایم، در تعیین عمران نقش داشت، در زمان خلفا هم چیزی بود. بنابراین تفاوت‌های فرهنگی را در نظر گرفتن، تفاوت‌های قبیلوی را در نظر گرفتن، تکثرگرایی را در حدود اصول اسلامی در نظر گرفتن یک چیزی است که باید عملی شود.
سخره سیبی بعض مسائل است که باید رفراندوم شود، مثلا از مردم پرسان شود که به طور مثال بیرق چه قسم باشه، نظرخواهی ها چطور خواهد شد. دکتر سیب سخره؟
بله، خود طبعا مرجعیت مردمی خواستن در اموراتی که در او نص قطعی وجود ندارد یک چیز لازمی است. شورا همین معنا را دارد، مشارکت ساختن مردم که میگه و شاور هم فی الامر، که مردم ها را حتی پیغمبر را میگوید که مشورت بگی در امر، همی است. آنجایی که نص قطعی بر حرمت یک مسئله وجود داشته باشد، اونجا از نظر دینی یعنی صحبت بکنیم، از نظر اسلامی اونجا با رأی مردم اعتبار نداره. اما آنجایی که نص قطعی وجود نداره، مسئله عرفی است، مسئله عناناتی است، مسئله اجتهادی است. ما در مسئله پرچم هم ما مثلا یک مسئله اجتهادی هست، چون در او پرچم ما هم در اینش هم کلمه است، در اونش هم کلمه است. این مسائل هست. ببینیم مجرد اذعانی طالبا به قانون اساسی، ولو که قانون اساسی 64 است، هم یک چیزی است که خوب هست در ذات خود، یعنی که به معنی که یعنی ما به قانون اساسی و به یک چیزی مدون تدوین شده، اوراق تدوین شده در عرصه عمل در کشور ما اهمیت قائل هستیم، خوب است. اما انتخابی او قانون را هم از یاد نبریم، چون یک سلسله از امو طوری که دوست عزیزی ما و شما بسیار نقاط خوب را اشاره کردن، من به آقای وزیری، یعنی که مشخصات مذهبی بدون سر و صدایی و بدون ابهام در عرصه تطبیق مسائل مذهبی در او قانون مثل وجود داشته که باید در 30 سال 40 سال اخیر که یعنی حقوق رشد پیدا کرده، باید سریع ایرم هم طالب ها در نظر بگیرن، اکتفا به همو 1964 نکنن. همچنین نقطه حائز اهمیت هم شاید شان برشازی باشه که قانونی که به شاهی مربوط باشه برای مفکوره امارتی نزدیکتر هست نسبت به موضوع جمهوری، چون ما در حساب سیستم حکومتداری اسلامی کلاسیک ما سه نوع داریم، یا خلافت هست که عبارت از انتخاب مردم هست که نامش را ولو خلیفه یا رئیس یا هر چیزی که امام میگذارن، ولی مردم مستقیم انتخاب بکنن، میگه که 4 خلیفه سابق تقریبا به همین شکل شد، حضرت ابوبکر انتخاب شد و حضرت عمر هم تفویض شد و حضرت عثمان هم انتخاب شد، که حتی در انتخاب حضرت عثمان زنها هم نقش داشتن، نظر به چیزی که امام ابن کثیر این را بیان میکرد در تاریخ بدایه و نهایه، و حضرت علی هم به بیعت اکثریت شد، یعنی به این معنی که انتخاب بود، انتخاب مردم بود. حضرت علی خودش میگه که او مردم به در نامه‌ای که به حضرت معاویه نوشته میکنه، مرا میگه بزرگای اینمی قوم، بزرگای مردم و اینمی مردم آمدن بیعت کردن، حتی اینکه دست ما پش کشیدم، حتی دست ما نزدیک بشکنه، از دستی که گفت سری ما مردم هجوم آوردن که بیا دست تبت بیعت کنی، یعنی مردم بیعت نکردن. بعد مرحله ملکیت، ملکیت و شاهی آمد و یک شاهی در حساب حکومتداری اسلامی چیزی مذموم هست و چیزی است که بر اساس ضرورت پذیرفته می شود. پیغمبر خدا در حدیثش می گوید که بعد از این خلافت ملک عزوز می آید، یعنی ملکیت و شاهی می آید. یک علما و فقها در طول تاریخ اسلام ملکیت را پذیرفتن، بر اساس چی پذیرفتن؟ بر اساس این که یک چیزی واقعی است، وقتی که جنگ شود در مقابلش فتنه شود برو یک نفر باشه، ضرورتی هست. اما اساسی و این هست که مردم نقش داشته باشن، خواستن در امورات اجتهادی رفراندوم ها وجود داشته باشن. من مثال بهتم سلطنت عمان، سلطان قابوس، سلطنت عمان یکی از سلطنت هایی است که باید از انسان اسوه بگیرد. درست است نظامش نظام وراثتی اگر هست و ولی یعنی شورای از اینها طوری است که مرحوم سلطان قابوس که در هر جایی که میرفت از مردم مشوره میگرفت، رفراندوم ها را تقریبا به وجود می آورد، تقریبا به شکل غیر مستقیم شبیه بوده بر رفراندوم های کشور سوئیس، که در هر امر کوچک ما گاهی اوقات در کشور سوئیس وقتی که امیر رفراندوم ها را من میبینم، با میگم پیش خود میگم چقدر اینها فقه اسلامی را واقعا تطبیق کردن و همون گفت امام محمد عبده آمد که گفت که ما در بعض کشورهای غیر اسلامی اسلام را بدون مسلمان دیدم و در بعض کشورهای اسلامی مسلمان را بدون اسلام دیدم. اصول اسلامی حاکم باید بوده باشه، ولی رفراندوم ها مراجعه کردن به آرای مردم در این مسائل چیزی اساسی و بنیادی هست
که
باید در این مراجعه شود و این به نفع ما در افغانستان. اگر امارت اسلامی افغانستان، حرکت طالبان یک قانونی را بیارن که مورد پذیرش همگی باشه، به نفع همه ملت هست. بالاخره ما قطع نظر از اختلاف علایق و سلایق در یک کشتی در این ملت ما هستیم و سوار هستیم. بنابراین خیرخواهی همه جانبه را در این رابطه ما با داریم.
پانصد صفی شما چیز گفتنی دارین؟ علاوه میکنین یک دقیقه وقت دارین یک جنبندی کنین خیلی برنامه رسیب.
تشکر بسیار زیاد، بسیار مبحث آموزنده بوده و ما فکر میکنم که هر قانونی که مجمع اصول است که حیات یک جامعه را برای آینده از اینا علاج اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی فراهم میکنه و عملی میسازه، یک امر بسیار حیاتی است برای هر دولت، هر حاکمیت. در این شکل نیست که حاکمیت ها به نفع خود، اما اگر نفع به نفع جامعه را عملی بکنن، نفع از اینا هم تامین میشه. در غیر از او با مشکل مواردی خواهد شد.
بسیار جد تشکر پوهان صاحب ودیر صافی که کارشناس مسائل سیاسی حقوقی هستین و همچنان دکتر صاحب محمد الله صخره که از علمای فارغ از ازهر هستن. بسیار جد تشکر از اشتراکتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار جد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.